نام خدا و با عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، باز هم از شرکت آریا رکورد خدمتتون رسیدیم تا با مصاحبه دیگه با هنرمندی معروف و محبوب در خدمت شما باشیم. تا 10 سال پیش همه فکر میکردن موسیقی پاپ خوب رو فقط از لس آنجلسیا میشه شنید، اما حالا به این باور رسیدیم که تنظیم کننده های خوب داخل کشور خیلی تواناتر از این هستن که اصلا بخوان مقایسه بشن با اون وریا. به جرأت میتونم بگم الیاس شیرزاد یکی از این پدیده هاست که با تنظیم های زیبای خودش شگفتی به بار آورد. یادم حدودای سال 84 بود که پخش 2 تا آهنگ اگه عشق منی و آخ دل من حضور تنظیم کننده پرتوان رو در موزیک پاپ ایران نوید داد. جناب شیرزاد سلام عرض میکنم خدمتون، در خدمتون هستیم. اگه صحبتی واسه شنوندهامون داریم بفرمایید تا مصاحبه رو شروع کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندهای عزیز، در خدمتون هستم جناب آقای خوب. و البته اینو خدمت شنوندگان عزیز بگم که به این صورت هم که شما فهمیدین نیست، شما لطف دارین نسبت به بنده، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. نه واقعیتش اینه که اغراق نکردم، باور کنید جناب شیرزاد، من خودم که هستم توی مردم میبینم و میشنوم که مقایسه میکنم به هر حال تنظیم کننده ها خواننده ها اینها رو، و حرف مردم رو که دارم خدمتون میگم، الان باور کنید اگه 3 تا تنظیم کننده توی ایران باشه که تو سبک ترنس دارن تنظیم میکنن، البته نه اینکه بگم تخصص شما فقط سبک ترنس باشه، ولی خب تو این سبک معروف شدین، همه شنیدن پسندیدن، اگه 3 تا واقعا تو سطح بالا وجود داشته باشن یکی شما هستین. و خب حالا رتبه بندیش که یکم هستین یا دوم یا سوم هستین اون دست مردمه، من تو این قضیه دخالت نمیکنم، ولی نظری که دارم میگم نظر شخصی خودم نیست، نظر مردم، نظر خواننده ها هستن که با شما کار میکنن. به هر حال تو این ساعت هستین که من بهتون گفتم من نمیشه از این قضیه بیرون اومد.
عرض کردم شما لطف دارین، من باور کنم که خودم رو تو این جایگاه نمیبینم، احساس میکنم که هنوز خیلی فاصله دارم. این البته تو ذهنم همیشه بوده که جزء بهترینا باشم، سعی تلاشم برای این بوده که همیشه جزء بهترینا باشم، ولی واقعا الان خودم رو تو این ساعت نمیبینم. این لطف شماست و دوستان و مردم عزیز.
خب حالا با این صحبتو کردم با معروفیت چطوریم؟ معروف هستیم به هر حال همینطوری که گفتم، فکر میکنین معروفیت واسه خودتون در چه حدیه؟ درد سر داره نداره؟ خوبه بده؟ چی کار میکنیم باشه؟
ببینید معروفیت ما که حالا اسمش نمیشه گذاشت معروفیت،
نه هست برحال یا سیرزاد همه میشناسن.
در حد چهرهای سینما و ورزش یا چهرهای موسیقی مثل خواننده ها نیست، ولی خب درد سرهای خاص خودش هم داره به این صورته.
تا اونجا که من یادم و میدونم و کارهای شما رو شنیدم، فکر میکنم تا الان بیشتر از 200 تنظیم رو تا حالا عرضه کردین به مردم و مردم شنیدن کاراتون رو. به هر حال تو این مدت 200 کار کمی نیست. از این 200 به جرئت میتونم بگم شاید بالای 30 تا الی 40 تاش کارهای معروفیه که مردم شنیدن و خب خیلیاشون نمیدونن که تنظیم الیاس شیرزاده، فقط با صدای خواننده و اسم خواننده کار دارن و خب به تب خیلی خوبه و پسندیده هست. حالا ما برمیگردیم به شروع کارتون جناب شیرزاد. من یادم خودم شخصا توی همون سالهای 84 بود وقتی که اون دوتا آهنگ معروف آخ دل من و اگه عشق منی پخش شد، حالا از رسانه‌های مختلف از جاهایی که پخش شد و مردم پسندیدن و شنیدن، اونم تو اون موقعیتی که یه مقدار از لحاظ پخش آهنگ شرایط سختی وجود داشت، اون دوتا آهنگ اسم الیاس شیرزاد رو وارد بازار کرد و خب مردم شناختن که یه تنظیم کننده خوب اومده که یک دوتا کار خیلی قوی رو بازار ارائه داده. از اون زمان میخوام صحبت کنین در رابطه با تجربتون، شروع کارتون، برخوردهایی که شد، جریان علی عصابی چگونه پیش اومد. حالا این دوتا آهنگ حاشیه هایی هم داشته که بارها و بارها مردم باش برخورد کردن، زیاد با حاشیه هاش کاری نداریم، ولی اینکه چی شد و چطور شد و قبلش شما کجا بودین و از کجا اومدین و چی شد که یهو اگه عشق منی و آخ دل من توی شد، یه توضیح واسه من بدیم.
خدمت شما عرض کنم که کلن من کار تنظیم رو به صورت حرفه‌ای از سال 80-81 شروع کردم. میتونم اینم به جرات بگم که جز اولین نفرایی بودیم که تنظیم با کامپیوتر رو شروع کردیم، نرم افزارهای کامپیوتری،
تنظیم های الکترونیکی.
بله. اون سالا اکثرا با کیبورد تنظیم میکردن، منم خودم یه چند سالی با کیبورد کار میکردم، البته نوازندگی میکردم و یه سری کارها رو کپی میکردم، نمیشد بگیم تنظیم، مثلا کارهای خواننده های معروف رو برای تمرین کپی میکردم انجام میدادم، تنظیمش رو میکردم. ولی از سال 80-81 شروع شد که کارهای خودم رو تنظیم کردم، احساس کردم که یه شاید بتونم یه ملودی که روی ترانه گفته شده رو بتونم حالا یه تنظیم انجام بدم روش. این شد که شروع کردیم کار با خواننده‌هایی بودن اون موقع، خب اسمای مطرحی نداشتن، ولی خواننده‌های معمولی بودن. شروع کردیم به کار، ادامه دادیم. یه 2-3 سالی بود با هر کسی که کار میکردم لطف داشت، میرفت مثلا یکی دیگر رو میآورد. اینجوری بود داستان که مثلا من یه کاری انجام میدادم، حالا خوششون میومد، یکی پسرخالهش رو میآورد، یکی دوستش رو میآورد. خلاصه مشغول بودیم تا اینکه توی همون سالا بود که علی اصحابی عزیز و شهاب مقدم به من مراجعه کردن برای کار، که نتیجه شد همون تعداد ترکایی که شنیدین، آخه دل من، اگه عشق منی، چشمای بارونی، این کار رو انجام دادیم. البته همونطور که خودتون فهمودین این ترک آخه دل من خیلی حاشیه‌های زیادی داشت و من واقعا آخر سر خودم متوجه نشدم که ملودی این کار رو بالاخره کی ساخته بود، چون هر کی رسید گفت آقا این کار رو من ساختم. ولی در صورت اون ورژنی که نوازندگی ویولون روش انجام شده به صورت سولو و یه تیکه کوتاهی دکلمه داره، اون کار کار منه و اون کار رو من تنظیم کردم و این همکاری ها ادامه پیدا کرد تا امروز که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که خب شروع این کار آخه دل من و اگه عشق منی رو خب شما توضیح دادین، که بیوگرافی این دوتا آهنگ رو توضیح دادین که از کجا اومده بود. حالا با مسائل حاشیه‌ای هم که کنار این بود کاری نداریم، ولی خب ورژن های مختلفی از این آهنگ تا حالا خونده شده توسط خواننده های دیگه، کسای دیگه به هر حال، ولی هیچ کدوم از اونها اون تنظیمی رو که الیاس شیرزاد روش انجام داد واسه علی اصحابی نشده. یعنی واقعا هنوز که هنوز مردم آخه دل من و اگه عشق من رو گوش میکنن به عشق اون تنظیمی که الیاس شیرزاد روش داده گوش میکنن و با صدای زیبای علی اصحابی، و به هر حال هنوز که هنوز اون آهنگ حرفی واسه گفتن داره. جناب شیرزاد، یه مسئله وجود داره در تنظیم های شما، اینه که الیاس شیرزاد با اینکه سبک های مختلف تنظیم رو تا حالا ارائه داده، ولی خواننده ها و مردم بیشتر عادت کردن که سبک ترنس الیاس شیرزاد رو گوش کنن، به گوششون آشنا شده و بیشتر ترنس رو، سبک ترنس رو از الیاس شیرزاد میپسندن. ولی خب سبک های دیگه هم خیلی به زیبایی وجود داشت و شنیدن و قشنگ هم بوده. این چه جریانیه که الیاس شیرزاد رو توی سبک ترنس منحصر به فرد کرده؟
خواهش میکنم، خدمت شما عرض کنم که این به این دلیله که اول اینو توضیح بدم که من به غیر از سبک ترنس کارهای خیلی زیادی دارم تو سبک های مختلف. خیلی کارهای قبل از این یه علوش 30-40 تا کار انجام داده بودم، ولی دقیقا تو سال 80-81-82 اون موقع دیگه سبک ترنس چون یه سبک جهانیه دیگه، مال ما که نیست، اصلا ربطی به موسیقی ما نداری، یه سبک جهانیه، جا افتاده بود، کلا تو دنیا جا افتاده بود. من احساس میکنم که این ترنسی که من کار کردم حالا یه ترنس خالص نبود به اون معنی واقعی ترنس غربی، یه حال هوای ایرانی هم داشت، ضمن اینکه موزیک غربی بود، تو کلام و نحوه خوندن خواننده یه حال هوای ایرانی هم داشت. احساس میکنم به خاطر این شد که حالا مردم ایران رابطه برقرار کردن باش، و طبیعتاً هم دیگه هر کسی که اومد میشه من این سبک و دوستش اینجوری میخواست، منم باید همینجوری براش میساختم. نمیتونستم که مثلا یه نفر بیاد بگه آقا من یه کار ترنس میخوام، بعد من بگم نه به یه کار راک بسازیم. من باید با توجه به خواسته مخاطبم حرکت کنم، مثلا این سبک و دوست دارن، من باید دوستشون همونجوری بسازم. این شد که تقاضا برای این سبک بیشتر از سبک‌های دیگه شد. حالا دیگه من باور کنید خودم نمیدونم چرا دیگه.
خب حالا تنظیم‌های ترنس شما خیلی قوی بوده و مورد پسند مردم قرار گرفته. تو صحبتاتون یه حرفی زدین در رابطه با تنظیم‌های فرمایشی. نظرتون دراتون واقعا چیه؟ اینکه خواننده میاد پیش شما میگه حتما من میخوام که این شعر رو که ملودیش هم حالا اینطوریه واسه من ترنس بزنی، ممکنه که شما ترجیح ندی که این واقعا ترنس باشه تنظیمش، ولی خب مجبورت میکنه که این کار انجام بدی. یه چیز همگیر شده فکر میکنم، نه توی موسیقی، تا یه آهنگ یه چیزی معروف میشه همه میخوان شبیه اون کار کنن، کارهای بعدی پشت سر هم دیگه شبیه اون میاد بیرون. شما با این قضیه درگیر شدی؟ عکس العملت چی بوده؟ مجبور شدی قبول کنی نکنی؟
ببینید، وقتی یه سبکی، یه محصولی، یه جنسی کلن بین مردم طرفدار پیدا میکنه، خب طبیعیه که همه میرن سمتش،
مشابهش زیاد میشه،
خیلی ها میرن سمتش. اینجوری بگم، نمیتونیم بگیم همه، یه سری هم دوستان که از خودشون یه سبکی داشته باشن، ایده هاشون رو تحمیل کنن به دیگران. اینه که خب سبک ترنس اون سالی که کار کردیم خیلی طرفدار پیدا کرد، حالا خاص خدا بود، و اکثرا هر کسی که میومد اونجوری میخواست. نمیدونم چرا، من خودم خیلی به این قضیه فکر کردم، نمیدونم، به خاطر هیجانی بود که داشت، به خاطر ملودیا بود که شیرین بود، به خاطر صدای بچه‌ها بود، یا به خاطر همه این فاکتور و مجموع کار بود، نمیدونم، یه جورای دلنشین بود. مثلا که این بود که همه میومدن اونجوری میخواستن، منم مجبور بودم که اون سبک رو واسهشون بزنم، ولی باز اون چیزی که تو ذهنم بود در نظر داشتم و براشون اجرا میکردم. یعنی اینکه مثلا میومدن میگفتن آقا ما ترنس میخوایم، ولی اون ترنسرم میتونم بگم بالای 90-95% از کارا رو، شعر و ملودی‌ها رو خودم برای بر اساس صدای خواننده ها خودم انتخاب میکردم براشون. تک و توک هم اتفاق میافتاد که کاری میآوردن، مثلا خودم خوشم میومد، میتونستم خوب انجام بدم، اونو انجام میدادم. ولی کلا خودم هم یه گرایشی پیدا کردم نسبت به ترنس شخصیتا، نمیدونم چرا. موزیک هیجانی بود، ولی کلام غمگین بود، و اگه با یه سیستم خوب گوش میدادین خیلی حال هوای خوبی داشت. این صورت
خب اینجوری مردم پسندیدن. جناب شیرزاد، شما غیر از این کار تنظیم کنندگی شغل دیگه هم داری؟ معمولا چون میگن هنر درآمدش جوابگو نیست، کاری دیگه هم انجام میدن که جوابگو باشه. شما با توجه به اینکه خب به هر حال مخارج زندگی و اینا با این شرایط وجود داره، شغل دیگه هم داری یا نه کارت فقط تنظیم؟
نه، من فقط کار موسیقی انجام میدم. اتفاقا جالب بدونین که من وقتی این کار رو انتخاب کردم خیلی هم از نظر مالی تو وضعیت خوبی نبودم. بله. حتی ازدواج هم کردم من، یعنی همه این کارا رو من با هم انجام دادم.
پس یعنی جوابگو بوده
تو الان. من میتونم بگم که خاص خدا بود که اینو همش جواب داد، خدا رو شکر. ازدواج موفقیت داشتم، هم تونستم توی این کار، حالا موفقیت که نمیشه اسمش گذاشت، تجربیات خوبی کسب کردم، ولی فقط میدونم که خواست خدا بود کمکم کرد.
خب شاید به خاطر همین حرفه شما و تنظیمای خوبی که دارین و میتونین جذب کنین مشتری، خب به خاطر تلاش و سعی خودتون هست و کارهای خوبی رو که تا حالا بیرون دادین. حالا من اینو پرسیدم که یک قضیه رو واسهتون ازتون سوال کنم، یک مشکلی که الان وجود داره توی تنظیم کننده ها و داره فراگیر میشه، چون که دیگه الان خواننده غیر مجاز و مجاز اینا همه با هم دیگه قاطی شده، زیاد اهمیتی نداره تو کارهایی که مجوز ارشاد هم نداره، خواننده های خوب صداهای خوب میاد بیرون که معروف میشن و کارهای بزرگ انجام میدن، ولی بعضی از دوستان تنظیم کننده وجود دارن که یک آهنگ و یک تنظیم رو به چند نفر میفروشن. خب حالا هر کدوم هم واسه خودشون یک دلیلی دارن، یکی مسئلهش مالیه، میفروشه که از توش بیشتر پول در بیاره و متعهدم نیست به این قضیه، یه آهنگ به چند نفر میفروشه. یکی این بحثو نداره، مشکلش جای دیگه است، مشکلش خواننده یکی میاد بهش کارو سفارش میده. حالا من یک مسئله رو یادم میاد از استاد عبدالجبار کاکایی که میگفت که آهنگ معروف آهای خوشگل عاشقی که فریدون خونده بود و قبلا یه خواننده دیگه خونده بود، نمیدونم موضوع رو یادتونه یا نه، خود استاد یه بار توضیح داده بود، ولی اصلا این آهنگ معروف نشد. بعد خب حالا نه اینکه حق و حقوق اون خواننده قبلی ضایع بشه، وقتی که فریدون با خود اجازه این آهنگو میخونه، این آهنگ فراگیر میشه و بسیار زیبا با اون تنظیم زیبایی حالا بهروز صفاریان یا چیزای دیگه که وجوده، و این معلوم میشه که خب تنظیم کردن یه تنظیم دیگه، یه خواننده دیگه باعث شده که این کار اگه دوباره خونده نمیشد به هرز میرفت. یعنی مردم از شنیدن همچین کار زیبایی مثل آهای خوشگل عاشق محروم میموندن، چون به یه دلیل خواننده دیگه خونده بود، ترجیح میدن دوباره با صدای فریدون پخش بشه. این کار انجام میشه، خیلی گیرا، خیلی قشنگ پخش میشه و مردم لذت میبرن. حالا تنظیم کننده دیگه دلیلش اینه، میگه که آقا خواننده قبلی این کارو خوب نخونده، این شعر این ملودی هنوز قابلیتشو داره که فراگیر بشه، میده به یه خواننده دیگه، اتفاقا ممکنه خوبم در بیاد، ممکنه نه بد در بیاد. ولی از لحاظ اخلاق توی این صنف و وجدان توی این صنف، این کار با تمام این شرایطی که وجود داره شما
درسته
چه نظرید؟
ببینید من یه توضیح خدمتتون بدم. واقعا تو کار هنر اگه مثلا میبینیم که حالا به هر دلیلی، نمیدونم دلیل مالیه، نمیدونم، این یه انرژی منفیه تو کار هنر که من این کاریه که به شما فروختم به یه نفر دیگه هم بفروشم، بعد به یه نفر دیگه، چون داریم میبینیم بعضی موقع به 4-5 نفر بعضی از دوستان کارشون رو میفروشن، این واقعا همه جای دنیا این حرکت محکوم میشه، چون حرکت نه هنریه نه انسانیه، واقعا از نظر اخلاقی کار درستی نیست.
غیر از من... ایران جایی دیگه هم فکر نکنم چنین قضیه وجود داشته باشه، کسی جرأت بکنه همچین کاری رو کنه.
نمیدونم اونجا چون قانون کپی رایتشون خیلی منظم و مرتبه، نمیدونم، احساس میکنم که شاید نباشه، بله، ولی اینجا هست دیگه، فعلا از این اتفاقا میفته و واقعا هم درست نیست، چون من خیلی اعتقاد دارم به انرژی مثبت و منفی
درست.
که دیده نمیشه ولی هست، یعنی اگه شما یه کار بدی رو انجام بدید مطمئنن تو همین دنیا نتیجهشو میبینی.
پس به هر حال شما این قضیه رو محکوم میکنی هر دلیلی وجود داشته باشه، چه مالی باشه چه غیر مالی باشه. حالا دوستی هست که این کارو میکنه و بعدش هم به اون طرفی که میاد شاکی میشه میگه که آقا من جبران میکنم، یعنی یکی دیگه با زهر و سر تنظیم میزنم و این کارم انجام نمیدم،
اینا دیگه در حد لطیفه است.
خب حالا دوستی این قضیه رو، یک بحثی دیگه توی تنظیم کردن آهنگ وجود داره که الان خیلی فراگیر شد و بعضن هم خوب جواب داده و مردم پذیرفتن، و اون کاور کردن آهنگ، این که آهنگ غربی، آهنگ دیگه که به زبانی دیگه خونده شده رو دوباره میگیرن با همون ملودی تنظیم میکنن و خواننده شعر فارسی روش میذاره و اونو میخونه. خودتون دیدین تو همین چند سال اخیر بعضن چندین آهنگ شبیه همین معروف شده. شادمهر عقیلی این کارو کرده، دوستانی دیگه این کارو کردن، بازار اومده آهنگاشون حتی به صورت مجاز که کاور آهنگ دسپینابندی و دیگران بوده و خوبم جواب داده، مردم هم پسندیدن. در رابطه با این قضیه حالا خیلی تنظیم کننده ها اینو دوست ندارن، محکوم میکنن، میگن کار خوبی نیست. چیزی که یه بار تنظیم شده تموم شده. ولی خب ولی مردم میپسندن. بعضن کاری که کاور شده از تنظیم اولیه خود آهنگ اصلیش هم بهتر شد و لذت بردن. شما نظرت چی؟ آیا تا حالا همچی کاری رو کردی یا نکردی؟ من یادم نمیاد که شما کاور کرده باشی آهنگی رو.
چرا اتفاقا من کار
کردی؟ حالا نظر در تو این قضیه چی؟ توضیح به من بده.
ببینید اگه ما این اثر رو به نام خودمون نزنیم به نظر من واقعا ایرادی نداره، چون این در تمام دنیا یه امر متداولیه که موزیکایی که مطرح میشه معروف میشه تو بین مردم و موزیسین ها با یه سری تغییرات کوچیک با ارنج های جدید حالا یا در اصطلاح کاور کردن رونه بازار میکنن و از موقع هم خیلی جواب میده. ولی اینکه ما بخوایم این اثر رو به نام خودمون بزنیم به نظر من کار درستی نیست از نظر اخلاقی، و واقعا همه جای دنیا این کار محکومه.
یعنی شما به اصل اثر وفادار باشید.
آفرین.
ولی همون قضیه رو گفتیم، بعضن بعضی از دوستان تنظیم کننده به اسم خودشون کار کاور شده رو می‌نویسن تنظیم.
نه این واقعا
بعدش که صداش در میاد و حالا دیگه
یه سری درست نیست و آخر عاقبت خوبی هم نداره.
خب میریم سر اصل قضیه. علی اصحابی تا حالا دو تا آلبوم داشته. خواننده بسیار معروفی، خواننده بسیار خوش صدایی هست که با تنظیم‌های خوب شما به مردم معرفی شد. خارج از اون بحث دوتا آهنگ اگه عشق منی و آخه دل من، آلبومی به نام لاف عاشقی فکر کنم سال 85 بود اومد به بازار که تنظیمای خوب شما رو روی اون آهنگ روی اون آلبوم داشت. به غیر از همین اگه عشق منی و آخه دل من، آهنگ لاف عاشقی و چشمای بارونی با تنظیم شما اومد و بسیار فراگیر شد و مردم پسندیدن و همه جا شنیده شد. یه صحبتی در رابطه با این آلبوم داشته باشین تا بعد حالا بریم در رابطه با آلبوم دوم علی اصحابی.
من خیلی، شما خودتون در جریان هستین، خیلی در جریان اینترنت نبودم اون سالا، الانم خیلی کم از اینترنت استفاده میکنم، یادم نیست، ولی میدونم که این چند تا ترک و به اضافه چند تا ترک دیگه که علی انجام داده بود با دوستان دیگه همه رو تحت عنوان یک آلبوم به نام لافاشقی بله پخشش کردن
که خوبم پخش شد. بله. همه مردم هنوز که هنوز دارم میبینم که آهنگاش شنیده میشه.
نمیدونم 3 تا 4 تا یا شاید 5 تا از اون کارا برام بود. دقیقاً یادم نیست. چشمای بارونی بود، بله. لافاشقی بود. البته لافاشقی اون تنظیمی که به صورت اصلاح انجام شده بود اون کار من نبود.
بله.
اون تنظیمی که ترنس بود و من انجام داده بودم. کلاً به این صورت بود.
بله. حالا یک بحث دیگه هم وجود داره تو آلبوم جدید علی حسابی که اومده بیرون الان. بله. آلبوم تو راست میگی ترکی وجود داره به اسم اون روزا. آهنگ هایی که توی اون آلبوم اولیش لاف عاشقی اینا بوده استفاده شده، کار شما هم هست انگار این تنظیم. شعرهایی رو که توی چند تا از اینا وجود داشته با مهارت خاص، یعنی بسیار زیبا این آهنگ تنظیم شده، حالا نمیدونم دوباره خونده شده احتمالاً
بله.
چون که من زیاده بله. و یک کار بسیار قشنگی در اومده که تو این آلبوم جدید علی اصحابی اومده.
درسته.
شعر هم لاف عاشقی رو داره توش، هم
درسته.
چشای بارونی رو داره، هم اونای دیگه که خونده. درسته. و خیلی قشنگ میکس شده، مستر شده، کار خیلی قشنگ حرفه‌ای اومده بیرون. یه صحبتی در این کار مال شما بوده یا نه؟ بله. و به چه صورت بوده؟ اصلا بله. درخواست خود علی اصحابی بوده که این کار انجام شد یا شما فکرتون رسید؟ چون کار واقعا حرفه‌ای بود و مردم دیدم خیلی از این ترک خوششون اومده.
خدمت شما عرض کنم که ما این کار رو سال 85 انجام دادیم. بعد از اینکه یه چند تا از ترکامون رو حالا مردم شنیدن احساس کردیم که، البته بگم این اصلا ایده من نبود، اینو شهاب مقدم انجام داده بود و تنظیمش رو برای من آوردن، منم کار تنظیمش انجام دادم. کلا هدف این بود که شبیه ریمیکس هایی که اون سالا میشنیدیم نباشه، که حالا یه سری کارا رو میچسبوندن به هم میشد مثلا ریمیکس. ما گفتیم یه جورای داستانبار باشه، یه توضیح بدیم بعد وارد یکی از این آهنگایی که حالا شنیده شده بشیم. کلا به این صورت بود قضیهش.
به هر حال ترک زیبایی بود. صحبت کردین از ریمیکس. یا کن یک سری اصطلاحاتی وجود داره تو کارهای تنظیم کننده و آهنگسازا که مردم میشنون ولی دقیق نمیدونن معنیشو چیه. من نمیدونم این واژه ریمیکس تا چندین سال پیش اصلا وجود نداشت توی این حرفه خانه، یا اگه بود به این صورت مطرح نبود.
درست.
بیشتر مردم میکس رو میشناختن. حالا میکس رو به عنوان مثلا مخلوط کردن چند تا کار رو به هم دیگه چسبوندن، مردم میفهمیدن. یهو کلمه ریمیکس اومد بیرون، بعد اومد مدل های مختلف ریمیکس رو واسش اسم گذاشتن، نمیدونم نامی ریمیکس، کلاب ریمیکس، نمیدونم. یهو بعضن بود یه خواننده اونور آبی یه ترک میخوند، این ترک رو به 8 مدل میومد به اسمهای مختلف ریمیکس میداد بیرون. مردم هم از این قضیه خیلی سر در نمیارن چیه، ولی وقتی گوش میکنن خب میرن مدل تنظیمش متفاوته و تنظیمای الکترونیکی متفاوتی روی این کار گذاشتن.
درست.
حالا این که اصلا این ریمیکس چی هست واقعا تو این صنعت آهنگسازی و تنظیم، این ریمیکس چیه، میکس چیه، ریمیکس چیه، یه توضیح به مردم بدیم، بعد اون مدل‌های مختلف بچه اساسی به وجود اومده. نوع مختلف ریمیکس.
ببینید کلا مفهوم کلی ریمیکس یعنی میکس مجدد، مثلا ری ارنج، یعنی ارنج مجدد، تنظیم مجدد. حالا صرف این که یه کاری مجددن شنیده بشه، مجددن بازسازی بشه، تنظیم بشه، میکس بشه، حالا با یه اجرای جدیدی شنیده بشه. ولی کلن راجع به میکس من یه توضیح بدم خدمتون، با یه مثال شروع میکنم. اینو تو مسابقه قبلی من فکر میکنم گفته باشم. شما فکر کنید که یه ساختمونی ساخته شده، خیلی ستونهای محکم، خیلی پی ساختمون محکم، احتیاج به یه نما داره، به یه نمای زیبا که وقتی مشتری میاد بخره اونو سمت خودش جذب کنه. میکس هم توی موسیقی یه همچین حالتی داره. شما کار رو ارنج میکنین، میسازین، سازو رو رکورد میکنین، صدای خواننده، نهایتا باید اینا همه مرتب بشن، اینا افکت گذاری بشن، اینا کنار هم دیگه از نظر فرکانس، از نظر افکت ها، حالا خیلی تخصصی این قضیه، در همین حد توضیح میدم که اینا همه باید با هم مچ بشن، به این میگن میکس. یعنی ما یه کاری رو میکسش کردیم. حالا اون قضیه ریمیکس مفهوم کلیش اینه که اینجوری البته مفهوم پیدا کرد بین مردم که آقا چند تا کار در کنار همدیگه شنیده بشه، مثلا از یه آلبومی، از یه آلبوم مثلا چند تا از ترکا رو، حالا یا همه شو، در کنار هم دیگه بچسبوننش به هم که حتی عنوان یه ترک ما بتونیم همه اینا رو با هم گوش کنیم. یعنی دیگه نذاریم ترک بعد، تو یه ترک همه کارا رو گوش کنیم.
درست.
این اینجوری اسمش باب شد به نام ریمیکس، که همین ریمیکس هم مدل‌های مختلفی داره، مثل کلاب میکس، حالا کارهایی که تو کلاب‌ها استفاده میشه.
اوکی اینجا نامی ریمیکس نمیدونم کلاب. خب اینا از کجا اومده؟ کی تعریف کرده؟ استانداردی داره؟
اینا چون برای ما نیست.
بله.
اینا موسیقی ما نیست، موسیقی ما موسیقی سنتی مونه. اینا برای ما نیست و اون برای دنیا هم دقیقاً همین جوریه که هر کسی هر کاری انجام میده یه اسمی روش میذاره. به هر حال یه سبکی اختراع میکنن، یه کاری میکنن، ابداع میکنن.
خب من میخوام بگم که درسته این سبک رو اختراع کردن. آیا واقعاً مثلا اگه به این میگن کلاب ریمیکس، این آیا همین سبک اون کسی دیگه هم که همین کلاب ریمیکس واسه یه آهنگ دیگه میخواد انجام بده، یه تنظیم کنه دیگه، همین رو رعایت میکنه؟ یا اونم باز واسه خودش اسم در میاره؟
یه چیز کلیه دیگه. ببینید شما کلاب ریمیکس یعنی اینکه کاری که تو کلابا استفاده میشه، کارهای شاد، کارهای ریتمیک،
دنس و این چیزا باشه مثلا.
بله، کارهایی که مردم در زمانی که خوشحالن ازشون استفاده میکنن. به این صورته که به هر حال اینم
یه حالت استاندارد واسه خودش پیدا کرد. حالا ولی یه چیزی دیگه، من غیر از این ریمیک تعریفی که شما واسه ریمیکس گفتیم، من یه چیز دیگه هم، یه مدل دیگه هم توی کارا شنیدم و دیدم و اسمش هم میزنن ریمیکس. این چیه من هنوز نمیدونم خودم. این که شما یا آهنگی رو واسه یه خواننده تنظیم کردی میاد بیرون، یه تنظیم کننده دیگه که معمولا حالا اسم کار رو دی جی میزنه، یه دی جی یه کسی میاد به اسم ریمیکس این کار میاد با یه تنظیم دیگه با همون صدا، با همون صدایی که شما رو این آهنگتون گذاشتین و بدونی که اصلا شما با اون خواننده اطلاع داشته باشه، صدا رو از توی این آهنگ در میارن. حالا من نمیدونم، من تخصص این قضیه رو ندارم، با یه تنظیم الکترونیکی دیگه این آهنگو میدن بیرون. بعضن خیلی هم خوب استقبال شده از بعضی از این ریمیکس ها. این مدل ریمیکس با اون چیزی که شما میگین اصلا با هم دیگه همخونی نداره. این چیه؟ اینم اسمش ریمیکسه؟ بعد وقت من میخوام بپرسم واقعا این که صدا رو به این قشنگی از توی اون آهنگ در میاد، یه تنظیم دیگه روش میذارن، این چطوری عملیه؟ که اصلا هیچ صدایی از اون تنظیم شنیده نمیشه، صدای خواننده هم خیلی قشنگ با همون وکالی که شما کرد.
ابزارهای مختلفی هست الان برای کار موسیقی و خیلی پیشرفته، ولی من یه چند تایی از این کارا رو که شنیدم خیلی تمیز و مرتب نبوده. یعنی تا یه حدی تونستن صدای خواننده رو سوا کنن از موزیک و موزیک جدید خودشون رو اجرا کنن.
ببخشید تو کلامتون، یعنی شما میفرمایید صدای خواننده به اون تمیزی و به اون خوبی که شما وکال میگیرین از خواننده بیرون
نه
نمیاد؟
نه، هیچ عنوان.
ممکنه یه زیر صدایی زیرش باشه که خود اون تنظیم کننده با
بله.
با اون تنظیمایی که میکنه اونا رو میپوشونه.
بله بله. اونا رو میپوشونه بعد دیگه شنیده نمیشه. ولی اگه گوش دقیقی داشته باشین متوجه میشین بالاخره. ولی خب مردم شنونده‌های معمولی خیلی دقیق نیستن، فقط میخوان یه ارتباطی برقرار کنن با موزیک گوش میکنن.
اینی که چرا اسم اینم گذاشتن ریمیکس؟ پس اگه اون که شما میگی اون ریمیکس اینی که بگن تیکایی از آهنگ آلبوم به هم بچسبون اسمش بزنن ریمیکس، این دیگه چیه؟
نخه، بنده از این بود که اینجوری جا افتاده، ریمیکس اینجوری معنی پیدا کرده بین ما.
این یه چیز مندرآوردیه یا نه واقعا وجود داره؟ آخه نمیشم گفت مندرآوردی. نگاه کنین خود کامران و هومن با ابی اسم اون کارو گذاشتن چی؟ ریمیکس. همون آهنگ با یه تنظیم جدید الکترونیکی اومدن همون آهنگو خوندن، اسمش هم گذاشتن ریمیکس. اصلا آلبوم ریمیکس میدن بیرون.
درسته.
آلبوم ریمیکس میدن. یعنی همون چیزایی که قبلا خوندن با یه تنظیم جدید الکترونیکی اسمشو گذاشتن ریمیکس دادن بیرون. این درست. چیه واقعا؟ مردم بعضن هم خوب درآمده، بعضی از کارها خیلی قشنگ درآمده ریمیکسش، از اصل خود آهنگ بهتر در اومده.
درسته.
این چیه جریانش واقعا؟
ببینید اینا شاید هدفشون اینه که حالا موسیقی قدیمی رو با حال هوای جدید، با رنگ موسیقی های جدید به گوش مردم برسونن. حالا درست و غلط اسمش گذاشتن ریمیکس.
خب شما الان این کارو میپسندین که روی یک اصل کار یکی بیاد بهتون بگه آقا این کارو واسه من ریمیکس
من
بدون
من
واسه هیچ کی انجام نمیدم. حتی اگه هزینه‌ش هم بده شما این کارو انجام میدیم که صداشو در بیاریم بدون
اینکه
واسه خود خواننده هم باشه دوباره بخواد؟
چرا، اگه کاری که کار خودم بوده انجام دادم با یه ارنج جدید بخوام انجام بدم، چرا 100% انجام میدم. ولی کار کسی دیگه ای باشه، کاری باشه که پخش شده، معروف شده، نه واقعا
نمیپسندیم که اصلا همچین کاری انجام بشه. یک صحبتی رو که من شنیدم، حالا خواننده های معمولی اینا میکنن بعضن، یا توی میگن که آقا الیاس شیرزاد، میگن که بیشتر الیاس شیرزاد تک ترک کار میکنه تا آلبوم، و تک خواننده تک ترک، این روال کاری الیاس شیرزاد افتاده. شاید این ناخواسته هم باشه، خود الیاس شیرزاد متوجه این قضیه نباشه، ولی بعضی میان دلیلش رو میگن آقا الیاس شیرزاد تنظیماش اینقدر گرونه که ترجیح میدن خواننده یه کار باش کار کنن، دو تا کار باش کار کنن، آلبوم باش کار نمیکنن. خودت بگو چیه قیمتت واقعا گرونه؟ اگه گرونه چرا باید گرون باشه؟ یه سوالی دارم.
واقعا اینجوری نیست، چون خیلی از این خواننده‌ها که به مراجعه میکنن هدفشون تهیه یک آلبومه و منم مجبورم که صادقانه بهشون بگم که ممکنه که کارشون جواب نده، ناامیدشون نمیکنم، ولی واقعا هزینه یک آلبوم، خودتون که در جریان هستین، ترانه، ملودی، تنظیم، همه اینا هزینه‌های بالایی داره، استودیو. و من میگم بهشون، میگم که آقا یکی دو تا امتحان کنین ببینین به چه صورت صداتون خوبه، باستابش چیه، اطرافیان چی میگن، بعد اون وقت اگه دیدین خوبه، باستاب خوبی داشت، استارت بزنین برای تولید یک آلبوم. اینجوری شده که من اکثرا یه دونه، دو تا، سه تا، البته اینم بگم که من تعداد آلبومایی که کار کردم زیاد بوده، همین الان فکر کنم در حال حاضر چیز هلوش 10-12 تا آلبوم تو ارشاد داره مراحل کاری خودش رو طی میکنه که من انجام دادم.
خب آقای شیرزاد، تا حالا به خودت احسنت گفتی؟ حالا میدونی منظورم چیه؟ نه، احسنتی که از روی غرور و خودخواهی باشه نه، به فرض مثلا نشستی یه کاری رو واسه یکی تنظیم کردی، وقت گذاشتی روش، حالا ملودی گذاشتی، کار که از آب در اومده، از آب و گل در اومده، اولین باری که خودت بعد شنیدی اینو جمع شده، میکس شده شنیدی، خیلی خوشت اومده باشه، به خودت گفته باشی احسن، تو دلت گفته باشی احسن. شده یا نشده؟
نه خودش شده، تو لنت اون افتاد
نیفتاد.
اول از همه از خدا تشکر میکنم، چتا میبینه تو به موفقیتی میرسم، حالا گفتم موفقیت که نه، تجربه خوب. اول از خدا تشکر میکنم، چون من یه وسیلم واقعا، ما هیچی از خودمون نداریم، اینو من بارها به همه گفتم. حالا اگه یه قدرتی خدا بهمون داده که یه کاری انجام بدیم، یه نمیشه که از خودمون تشکر کنیم، باید خدا رو شکر کنیم که این قدرت بهمون داده.
خب حالا شما یه خورده شکسته نفسی میکنی، یه خورده که نه زیاد شکسته نفسی میکنی، ولی من بارها شده اولین بار که یه تنظیم از شما اومده بیرون بهت احسنت گفتم، خیلی خوشم اومد. خواهش میکنم یه صحبتی میخوام در تو ملودی کنم. خب در تو ملودی، آهنگسازی، شما بالاترین خواننده‌ای که تو پرونده کاریت وجود داره علی اصحابیه، قبول داری؟ که تو حالا کاراش خیلی شنیده شده و مردم خیلی دارن. این همه کاری که واسه علی اصحابی شما تنظیم زدی، چند تا جو ملودیاشو خود شما گفتی؟
ببینید من
من اینو که گفتم میدونی واسه چی میخوام؟ چون که یه صحبتی بین خواننده و تنظیم کننده و ملودی ساز میگن که تنظیم کننده های خوب و قهار ملودی های خوب نمیگن، ملودی هاشونو کسای دیگه میگن، ولی من بارها چندین ملودی هست که خب خیلی مثلا خبر ندارن الیاس شیرزاد تنظیم میکنیم، نه این ملودی هست از خود الیاس شیرزاد یا کسی دیگه هست. حالا اگه مال کسی دیگه گفته باشه که خیلی میان پرش میکنن و میگن ملودیش مال فلانی بوده، ولی مال خود الیاس شیرزاد باشه هیچی نمیگن، میگن تنظیمش از الیاس شیرزاده. اینی که دارم میگم کلی دارم در تو تنظیم کننده های خوب میگم که بیشتر یه باب شده، یه حرفی که میگن که تنظیم کننده خوب، بیشتر فکر و مغزشون رو میذارن واسه تنظیم کردن تا ملودی گفتن. این واقعیت داره یا نه؟
ببینید من از ابتدا استارت رو اینجوری زدم که فقط تنظیم کنم،
تنظیم کنم.
من کار اصلیم تنظیمه، ولی تمام کارهایی که از من شنیدین میتونم بگم شاید 10% دقیقاً همون ملودی بودی که اون شخص ساخته.
آها،
یعنی کاملا من همون رو استفاده کردم. 90% من خودم تغییر دادم،
تغییر.
یعنی شدم مکمل با این آقایی که این کارو ساخته. این کارو اونجوری که دوست دارم بالا پایین میکنم، اوج و فرودا رو درست میکنم. اینه که کلا دوست دارم کار تنظیم فقط انجام بدم، ولی ملودی هارم ادیتاش انجام میدم.
خب گفتی که به خودت احسن نگفتی تا حالا. شده که یه شعری رو بیان جلوت بزنن، یه ملودی و شعر رو بزنن جلوت، تا اونو خوندی و ملودیش هم شنیدی بگی احسن؟
بله خیلی اتفاق.
یه نمونهش رو بگو.
یه نمونهش کاره روز به بمانید. بعد
نه، اونی که واسه خودت آوردن رو بگو.
اونایی که واسه
خودت آوردن جلوت گذاشتن، میخوام ببینم از چی خوش
افتاده. یکی از اون آفرین، خیلی کار خوبیه، من اینو میتونم.
اونی که خیلی خوشت اومد تو رو اونجا میخکوب کرد به قول بچه‌ها، یه دونه شو
حضور ذهن ندارم، ولی مثلا همین لاف عاشقو خیلی دوست داشتم،
خیلی خوشت اومد
دیگه.
ملودی شکی بود،
مثلا خیسیه چشمات احسان غیبی.
احسان غیبی بله. خیلی اون کار گرفت، ملودی خیلی قشنگی از احسان غیبی بود و من خیلی جاها شنیدم اونو.
اونم یکی از کارهایی بود که
خود همین لاف عاشقی هم فکر میکنم ملودیش از احسان غیبی بود. درسته تو کار علی عصبی، تو آلبوم اول علی عصبی احسان غیبی دوتا ملودی
بله
داشت.
احسان غیبی
چشای بارونی بود، نمیدونم
احسان غیبی هم نقشی داشت توی این کار، ولی بیشتر برای شهاب مقدم بود.
شهاب مقدم.
شهاب و علی عصبی هم مثل این که
خوب استقبال شد.
بله
دیگه چی دیگه... داشت؟ واسه اونایی که من یادم یه تک ترکی بود واسه علیرضا پیروزی کار کردی، خیلی گرفت کارش، آهنگ فکر نکنم. خودت قبل از اینکه این کار بیاد بیرون نظر در تو با شعر و ملودیش چی بود؟
خیلی خوب بود، اونم خیلی خوب بود،
خیلی دوست
داشتم. بله اونم دوست داشتم. کلا دوستان در جریان هستم، من کارهایی که دوست دارم انجام میدم. خیلی از کارها بود که شرمنده‌ش می‌شدم نتونستم انجام بدم.
پس ردم کردی مردم؟
نه رد نمی‌کنم، محترمانه میگم که این کارو نمیتونم انجام بدم، چون واقعا هیچ سودی نداره کاری که شما انجام بدید صرف اینکه آقا من دارم یه هزینه میگیرم. واقعا اون به دردت نمیخوره وقتی کار خوب نباشه، بدون اینکه یه باستاب بعدی هم داشته باشه برات. واقعا اون کار هیچ سودی نداره.
خب از کی دلخوری؟
از هیچ کس.
از کسی دلخور نیست. یعنی اگه کسی از من پرسید که الیاس از ما دلخوره، من باور نکنم.
این کار چون کاریه که فقط جوونا دارن انجام میدن، یه تعدادی کمی هستن که سن و سال زیادی دارن این کار انجام میدن، اکثرا جوونن، ما مجبوریم که از کسی دلخور نباشیم، چون جوون به نظر من کم تجربه ساده.
حالا واقعا همینطوره، تا اسم جوون میاد میگن که یادشون میاد که طرف اب نداره، حالا هر کاری میکنه کم تجربه. یعنی واقعا جوونی یعنی میگن طرف
واقعا...
جوونی کرده یعنی کم تجربه کرده.
جوونی یعنی کم تجربه گیر.
یه بحثی میخوام در تو میکس و مسترینگ کارا کنم. خب کاری که میاد و خود شما انجام میدی، الیاس شیرزاد تا جایی که شنیدم رو میکس و مستر کاراش خیلی حساسه. اصلا فکر نکنم کاری رو تنظیم کرده باشه که بعدش میکس و مسترش رو قبول کنه دست کسی دیگه بده. درسته هم چیزی اتفاق نیفتاده که خیلی. الیاس شیرزاد رو میکس و مستر کار خیلی حساسه و میگن اینطوری که من شنیدم، میگن نتیجه قطعی و خوبی کار از تو میکس و مسترش در میاد. شما این همه زحمت میکشی، یا خط ملودی مینویسی، تنظیمی میکنی، فکر میکنی، یه تنظیم میزنی، کار میره خواننده میخونه، وکال میگیره، خیلی قشنگ میره. حالا تازه واسه الیاس شیرزاد اول کاره. الیاس شیرزاد خیلی رو میکس و مستر من شنیدم حساسه. چرا دوست نداری میکس و مستر کار تو یکی دیگه؟ شاید خواننده دوست داشته باشه ملودیشو یکی بگه، تنظیمشو یکی بگه، میکس و مسترشو بده کسی دیگه انجام بده.
دقیقاً به خاطر همون مثالی که براتون زدم، مرحله میکس و مسترینگ واقعا مهمه، واقعا مهمه. یعنی اگه تمامی فاکتورهای یک کار همه نمره قبولی بگیرن، شما میکس و مسترتون خوب نباشه، یعنی صدای خوبی به گوش شنونده نرسه، به هیچ عنوان اون کار مورد توجه قرار نمیگیره، مخصوصا الان توی این وضعیت موسیقی. چرا چند سال قبل این اتفاق میافتاد؟ خیلی از کارا بود که میکس و مسترهای خوبی نداشت، ولی دلنشین بود، گرم بود، صدای خواننده مردم گوش میدادن. ولی واقعا الان دیگه نمیشه، دیگه باید میکس و مستر خوب باشه، موسیقی خوب باشه.
این حرف الیاس شیرزاد رو نمیشه ازش این برداشت رو کرد که الیاس میکس و مستر کسی دیگه رو قبول نداره، فقط خودش رو قبول داره.
به هیچ عنوان اصلا اینجوری نیست، ولی واقعا یه کار سلیقه‌ایه، شاید بیشتر به این خاطر باشه، خیلی سلیقه‌ایه. حالا یعنی که شاید من دوست دارم یه جا ببخشید، شاید یه جا دوست دارم که مثلا صدا خواننده تکرار شه، شاید مثلا دوست دارم با یه افکتی صدا از عقب شنیده بشه. خب این سلیقه منه. شاید مثلا یه کسی که میخواد میکس کنه این کارو دوست نداشته باشه، اون یه سلیقه دیگه داشته باشه. برای همین دوست دارم همه موارد، همه این چیزایی که گفتم خدمتتون، همه رو خودم انجام بدم. یه ذره به خاطر همین که وسواسم زیاد شده.
این همه صحبت از مستر کردیم، شاید خیلی ندونم معنی مستر یعنی چی.
مستر یک مرحله بعد از میکسه، یعنی اینکه نهایتا ما از یک سری از افکت‌ها استفاده میکنیم تا بتونیم موزیکمون رو تو پلیرهای مختلف گوش کنیم، مثل کمپرس، مثل لیمیتر، یا ادیت فرکانس ها، های لیول کردن موزیک. یه قدر این مسئله تخصصیه.
تو این قضیه مستر بیشتر خود اون کسی که مستر میکنه کارو اهمیت داره یا دستگاهی که وجود داره باش کار میکنه؟
خب طبیعتا هر دوش،
هر دو
هم کسی که داره مستر میکنه باید آدم با تجربه باشه، هم نرم افزارا و سخت افزارا که استفاده میشه باید خیلی خوب باشن.
از همین جهت میگن که اصلا آهنگایی که خیلی خوب هستن با مستر خیلی قوی انجام شدن که مردم لذت میبرن از شنیدنش، گوش مردم آزار نمیده، به خاطر مستر خوبش. خب آقای شیرزاد، بریم سراغ آلبوم اخیر علی اصحابی. که اومد بیرون. ما توی اینسرت این آلبوم که از بازار خریدیم هیچ اسمی از الیاس شیرزاد ندیدیم، در صورتی که تمام تنظیما، نه تمام تنظیما، بعضی از تنظیما داد میزد که مال الیاس شیرزاده. اسمی از الیاس شیرزاد نشنیدیم و بعضا خیلی هم ناراحت شدن، نگران شدن که این چه اتفاقی افتاده که علی عصاوی که با الیاس شیرزاد کار میکرد مگه کار نکرده، یا این تنظیما مال کیه، چیه اسم تنظیم کننده های دیگه شنیدیم. خودتون یه توضیح میتونید در رابطه
خواهش میکنم. ببینیم، ما این کارو کلا این آلبوم سال 85 واگذار کردیم به کمپانی ایرانگام، یعنی ما سال 85 این کارو انجام دادیم، برای امسال یا پارسال نیست. اون سالی هم که کار انجام دادیم، خب به دلیل کارهایی که بچه ها پخش کرده بودن و اسمایی که رو کارا بود و طبیعتا ممنوع فعالیت بودن، این دوستان نمیتونستن به راحتی مجوز بگیرن از بذات ارشاد. یه چند سالی ما برای این کار تلاش کردیم، بیشتر علی و کمپانی ایرانگام، تا اینکه یه روزی به من زنگ زدن گفتن آقا ما 10 روز فرصت داریم، میخوایم آلبومو بدیم بیرون، شما سریعاً این کارو تموم کن. من واقعا 10 روز فرصت داشتم برای 9 تا 10 تا کار که هم تنظیم رو جدید کنم، هم میکس و مستر کنم. مثلا یه چیز نشدنی بود واقعا و نشد، نتونستم مثلا این کار رو بکنم. خیلی کوتاه روی این کار رو کار کردم، فقط رو میکس و مسترش که فقط این کار رو پخش بشه. روزای آخر بود که کار داشت میرفت برای تکثیر که یه نامه از وزارت ارشاد اومده بود که انتشار آلبوم علی عصابی با نام تراس میگی با حذف نام الیاس شیرزاد بلامونه است، که اصلا همه تعجب کردن که چرا آقا نباید اسم من باشه و اینجور داستانا. ما دیدیم همینجوری 4-5 سال آلبوم عقب افتاده. واقعا ما الان موسیقی ها رو میخواییم بدیم مردم گوش کنن که مال 4 سال پیشه، مال سال 85 این کار رو ساخته بودیم.
بله.
من دیدم اگه الان بخوام برم دنبال این که این اسمم رو درست کنم و اینجور داستانا، چون یه ذرم زمان بره، به سادگی نمیشه این قضیه حل بشه، چون سری از دوستان که بودن این کارو انجام دادن خیلی طول کشید. گفتم اگه بخوام این کارو انجام بدم حالا دوباره فکر کنم یه چند وقت دیگه طول بکشه و اینا، باز این کار دیرتر میشه. این شد که دیگه قید اسممون رو زدیم توی این آلبوم، گفتیم آقا مهم نیست حالا اسم ما هم نباشه اتفاق نمیفته، بالاخره علی دوست ما، علی این کارو انجام داده دیگه. این شد که پیگیرش نشدم، ولی ان شاء الله توی فرصت مناسب تو همین چند روزه اقدام میکنم برای اینکه بله درستش کنم، ببینم به چه صورته، اصلا ببینم مشکل چی هست، برای چی من ممنوع فعالیت شدم. برای اینکه انتشار آلبوم عقب نیفته من این کارو کردم واقعا، و اسمم هم گفتم که دیگه مهم نیست، حالا دیگه این اتفاق افتاده دیگه.
درست، خواستین یه کمکی کنین که این آلبومی که مدت ها مونده بود زودتر بیاد بیرون.
همینجوری 3-4 سال 5 سال دیگه شده بود، گفتم دیگه دیرتر از این نشه.
انشالله این مسئله هم حل بشه و فکرهایی که در اتاش وجود داره حل بشه. یک سوالی دارم واسه الیاس شیرزاد، مشتری که بهش مراجعه میکنه چه ملاکی وجود داره که قبول کنه واسه اون تنظیم کنه؟ من بعضا دیدم الیاس شیرزاد کسایی رو قبول کرده که اولین کار خوانندگیشون بوده، خیلی هم خوب از آب در اومده. ملاک الیاس چیه؟ چه چیزیه؟ خیلی از تنظیم کننده اصلا قبول نمی کنن که واسه خوانندگی که هنوز اسم و رسمی رو نداره و تنظیم کنن.
درسته،
ولی الیاس چه چیزی رو در خودش میدونه که میتونه خواننده خوب بیاره بالا واسه اولین باری؟ چه ملاکی واسه الیاس وجود داره؟
خواهش میکنم. یعنی چون من اول با اکثر خواننده که کار کردم کار اولشون بود و تونستیم حالا با هم دیگه یه کار خوب عرضه کنیم که با استقبال مردم موجه بشه، احساس میکنم که تو این زمینه یه توانایی خدا بهم داده که حالا بتونم برای خواننده جوان مفید واقع بشم. ولی کار زیادی هم با خواننده‌های با تجربه دارم که بعضی از اونها رو مردم شنیدن و بعضیش هم انشالله به زودی میشنون، ولی عرض کردم در مجموع خیلی علاقه‌مندم با خواننده‌های جوان، حالا از جانی که احساس میکنن صدای خوبی دارن، تکنیک خوبی دارن و دوست دارن که توی این عرصه وارد بشن کار کنن، بتونم بهشون مفید باشم.
من شنیدم حتی حسن نیت زیادی هم که داری در رابطه با این قضیه، بعضا شده که خواننده رو میفرستی کلاس آواز، کلاس خوندن، بعد میگی که بیا، یه زمانی واسش تعیین میکنی که اگه میخوام واسه همچین چیزی هست.
یه سری از دوستان میان، بله خب خیلی ذوق و شوق دارن و نمیشه مستقیم بهشون بگی که آقا شما نمیتونی، نکن این کارو، اصلا همچین آدمی نیستم که یه دفعه بزنم تو ذوق نفر. اینه که راهنماییشون میکنم، میرن سری سری از کلاس ها و اینا، بعد از یه مدت کار انجام میدیم و اتفاقات خوبی میفته.
بله
این از این اتفاقا هم افتاده. بله
خب حالا نزدیکای آخر مصاحبه هستیم، میخوام در رابطه با کارهای آیندهی که هنوز نیومده بیرون یه صحبتی کنیم. چه کارهایی هست، چه چیزایی هست، چیزایی مهمی، اتفاقات مهمی که قراره بیفته؟ من شنیدم داری روی آلبوم احسان غیبی کار میکنی که به احتمال 99% با مجوز میخواد بیاد بیرون.
درسته، بله.
یه توضیح در رابطه با این کار بده، در رابطه با کار آینده‌ای که قراره بیاد بیرون.
خواهش می‌کنم.
چیزای خوبی آلبوم... که مردم منتظرش هستن.
بله، آلبوم احسان غیبی داریم انجام میدیم، تقریبا آخرای کاریم، از 70% گذشتیم، تقریبا نزدیک به آخرای کاریم. آلبوم جدید علی عصبی شروع کردیم.
آلبوم جدید علی عصبی، بله.
اوایل راهیم، حالا خیلی هنوز پیش نرفتیم. آلبوم آقای فرهاد نوقصر رو دارم که اونم برمیگره به سال 85-86 که کاراش تموم شده بود و اونم با 3-4 سال تأخیر انشاءالله همین روزا به صورت مجاز وارد بازار میشه.
دیگه چه چیزایی؟
دیگه آلبوم علی عبدالملکی و یه تعدادی از کاراش رو دارم انجام میدم و دوستان دیگه حضورزه ندارم ولی زیادن.
خب پس جدیدن باز افتادین رو غلطک آلبوم دیگه. اون صحبتی هم که مردم میکردن تک درک نیست، الان همه صحبتی که شما کردین سالی دیگه باید منتظر کلی آلبوم از الیاس شیرزاد باشیم. با امید خدا.
البته فرق نمی کنه آلبوم باشه، تک درک باشه، 2 تا 3 تا، باور کنید برای من هیچ فرق نمی کنه. دوست دارم هم خودم هم خواننده هم به جواب مثبتی برسیم. حالا این مهم نیست که من یه آلبوم کار کنم یا یه دونه ترک یا 2 تا.
بله، خیلی متشکرم. یه مسئله دیگه هم وجود داره، خودتون باور میکنین که الیاس شیرزاد با اینکه خواننده های زیادی از کنارش رد شدن، بعضن هم حالا حاشیه دار یا حاشیه نداشتن در صحبتی که بوده، خود الیاس شیرزاد اصلا حاشیه دار نیست، کار خودشو داره میکنه، با کار هیچ کسی دیگه هم کاری نداره، خودشو با هیچ کسی دیگه مقایسه نمیکنه. کمتر پیدا میشه که تو این وادی موسیقی و تو این همه دستی که وجود داره کسی همچین اخلاقی داشته باشه. در تو این قضیه خود یه صحبتی کن، واقعا چطور میتونی بی حاشیه باشی؟ چطور اگه میشه با یه حاشیه خودتو بیشتر از این چیزی که وجود داره؟ البته الیاس شیرزاد که دیگه شناخته شده است، احتیاجی نداره، ولی به هر حال خیلی شناخته شده ها هم از حاشیه خوششون میاد.
خواهش میکنم، من احساس میکنم که حاشیه دشمن اصلی انسانه. باور کنید
در هر کاری
هیچ فرقی نمیکنه، هر کسی از حاشیه به دور باشه واقعا موفقه. من چون نمونه مثالشو دارم میبینم، اونایی که واقعا از حاشیه دورن و موفقن طی سالیان سال، و به نظرم این از حاشیه دور بودن خیلی کمک میکنه به
پس این روند رو میخواین ادامه بدین، کاری ندارین. خیلی متشکرم. سوالی دیگه ندارم آقای الیاس. اگه شما صحبتی با مردم دارین، با دوستدارانتون، با هواداراتون، یه توضیح بدین، صحبتی کنیم و کلام پایانی.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از همه عزیزان که تا این سالا بنده رو حمایت کردن و با محبت ها و انتقاد های سازنده شون من دلگرم کردن برای این که کارهای بهتری بسازم، و تشکر میکنم از شما که این گفتگو رو ترتیب دادین. متشکرم.
خیلی متشکرم جناب شیرزاد، منتظر کارهای زیبای بعدیتون خواهیم موند. با تشکر، خدا نگهدار.